أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداده ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح بحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. برخی از سوالاتی که مربوط به مباحث قبل است این است که گاهی گفته می شود ما در عصر غیبت تو ظلمت و تاریکی هستیم، از این درس و بحث و علوم چه طرفی می بندیم؟ مستحضرید که ائمه علیهم السلام عموماً به وجود مبارک ولی از خصوصاً اینا خلیفه الله هستند، این اصل مطلب. به ذات اقدس اله که مستخلف ان هست، محیط به کل شیء است و مع کل شیء است، با همه ما هست، اقرب الینا من حبل الورید است، اصل دوم. پس اگر مشکلی هست در غیبت ماست نه در غیبت ولی ما. ما اگر از غیبت به حضور بیاییم، اگر از جهل به علم بیاییم، مبدأمون را میشناسیم، او را میپرستیم، خلیفه مبدأمون را میشناسیم، ولایت او را میپذیریم و در روح و ریحانیم. وگرنه اون حضور فیزیکی برای بسیاری از افرادی که در صدر اسلام بودن و نمازهای پنجگانه را پشت سر بهترین امام جماعت دنیا وجود وارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوندن، در مسجد النبی هم اقامه میکردن که بعد از مسجد الحرام بهترین مسجد ها روی زمین است، منظاره طرفی نبستن. پس ما اگر از غیبت به در بیاییم بسیاری از مسائل برای ما حل است و این علوم دینی زمینه است برای اینکه انسان به اینها عمل بکنه و از غیبت در بیاید به مشمول لطف حضرت بشه. مطلب دوم آن است که آیا در باره پیدایش زمین اینها که با آیات بعدی رسیدیم مطلب مطرح میشه. قرآن کریم که آمده است عناصر محوری دین خودش ذکر کرد و در بین اونها به دو اصل خیلی اهمیت داد، یکی ایمان به مبدأ، یکی خدمت به خلق. چه از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه، چه از ائمه دیگر علیهم السلام و از وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام و از این 14 معصوم، این رسیده است که دو چیز است که بهتر از اونها فرض ندارد، دو چیز است که بدتر از اونها نیست. خصلتان لیس فوقهما من البر شیء، یکی ایمان به خدا، یکی خدمت به خلق خدا و نفع خدا. دو چیز است که از اونها بدتر نیست، یکی کفر به خدا، یکی ضرر به خلق خدا. اینها در اوائل رسالت آمده. شما این سور مکی رو که مراد فرمایید، فضای مکه، جو نزول مکه، شأن نزول مکه، در بسیاری از سور مکی سخن از کمک کردن فقرا، تولید شغل، رفع بیکاری، اینا مطرح است. این سوره های مبارکی که در بخش پایانی قرآن کریم است ملاحظه فرمایید، سوره مبارکه بلد که در مکه نازل شد، بعد از اون آیات توحیدی فرمود فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فکو رقبه او اطعامون فی یوم زی مسقبه یتیمن زا مغربه او مسکینن زا مطربه ثم کان من اللذین. این در مکه نازل شد. فرمود اینا چرا رو دشت راه میرن، روی مکان هموار راه میرن؟ صراط مستقیم یعنی مستقیم، نه یعنی آسان. صراط مستقیم صراطی است که اگر انسان شروع کرد به رفتن، احتیاج ندارد که از دیگری راه سوار کند، آدرس سوار کند، مستقیم به بهشت می‌رود. نه اختلاف درش است. اختلاف یعنی اختلاف، تخلف یعنی تخلف، بینهما فرقان عظیم. اینجا پا گذاشتی آخرش بهشت، منتها اینجا کتل دارد. صراط مستقیم نه یعنی هموار، یعنی صراطی است که کجراها نیست، بیراها نیست، خطر نداره، گمراهی نداره، همین. اینجا پا گذاشتی آخرش بهشته، ولی این عقبه دارد، کتل دارد. فهمو چرا اینا این کتلها رو طی نمی کنن؟ فلقت همال عقبه. بعد عقبه رو تفسیر کرده است، فهمو می دونید عقبه چیه؟ عقبه بند آزاد کردن. یک، در زمان گرانی و کمیابی به داد فقرا رسیدن، این عقبه است. عقبه را وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه معنا کرده است. البته تفسیر روشن همین آیات است، فکو رقبه و اطعامون زی مسقبه یتیمن زا مغربه مسکینن زا مطربه. اینا که بی مسکنن، گرفتار تراب و خاکن، زمین گیرن، به درد اینها برسید، مسکن اینها تعیین میکنه. وجود مبارک امام رضا سلام الله در بین ائمه علیهم السلام از یک قدرت ظاهری برخوردار بود. سفره های سنگینی به احترام حضرت پهن میشد. وجود مبارک حضرت قبل از اینکه شروع بکنند، از ائمه دیگه هم اتنا نقل شده است که اگه همچه سفره نقل شد اونم هم کاری میکردن. یه ظرف خالی طلب میکرد، از بهترین غذاهای اون ظرف در این غذا، از بهترین غذاهای اون سفره در این ظرف میریخت، پر میکرد، این آیات میخوند، بعد میفهمد این رو با مسمن بدید. هر لقمه ای که بر میداشت از این ظرفهای سفره در این کاسه خالی میداشت، فرمود فرق تحمل عقبه به ما ادراک مل عقبه فکو رقبه او اطعامون فی یوم زی مسقبه یتیما زا مطربه. فرمود اون کسی که بخوره و تهمونده سفره رو به دیگری بده، که این اقتحام عقبه نیست. اونی که لباس نور بپوشه وقتی مندرس شد به دیگری بده، که این که اقتحام عقبه نیست. اون که کار است امیر میکنه، دو تا لباس تهیه میکنه، یکی رو به خودش، یکی به غنبر میده، اون فکر عقب اقتحام عقبه است. این کار امام رضا سلام الله علیه بود. این آیه هم در مکه نازل شد. همون بسیار خوب، کافرید کافر باشید، بری به درد فقرا برسید. این تولید شغل، رفع بیکاری، مشکل گرانی را حل کردن، اینا جز دستورهای بین المللی دین است. منتها حالا اون روز دستور نبود که برای روم نامه بنویسد یا برای امپراتوری ایران نامه بنویسد بره، عمل این بود دیگر. همه این آیات در سوره مکه نازل شد. فرمود فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعامون فی یوم زی مسقبه، وقتی که گرانی است، کمیابی است. یتیمن زا مغربه، اونا که ارحامش آین، یا مسکین زا مطربه، اینا که حاشیه نشین شهرن، به تراب بسنده کردن، خاک نشینن، بالاخره همون رسیدن به اینها، جامعه نو به اینها دادن، غذای تازه به اینها دادن، این فکر این اختیار رب است. خب این اصرار قرآن کریم بر این است که اولا توحید، ثانیا رسیدن به خلق، هم از امام عسکری سلام الله رسیده است، هم از ائمه دیگه، که خصلتان لیس فوق هما من البر شی، یک خصلتان لیس فوق هما من الشر شی، شرک و نرسیدن به امر فقرا و نیازمندان از بدترین کارهاست، ایمان به خدا و رسیدن به کار خلق از بهترین کارهاست. بنابراین نمیشه گفت حالا اسلام که رشد نکرده چطور حرف بین المللی میزند. از همون اول فرمود من برای جهان آمدم و ما ارسلناک الا کافتا للناس، این است نذیرا للبشر، این است ذکرا نذیرا للعالمین، این است ذکرا للبشر، این است منتها دعوت اول سری بود، بعد انذر عشیرتک الاقربین بود، بعد فاسرع بما تؤمر بود، منتها حرف جهانی است. در سوره مبارکه فجر که قبل از سوره مبارکه برده است، اونجا فرمود به این که اونا در مکه نازل شد، فرمود مشکل تو این است که بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون تراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه، نه مال فراوان، دوستیتون فراوان است، حبتون جمع است. اون جمع مالا و عدده یه بحث دیگری است. یحسب ان ماله وخده، نه همین مقدار کمی که داری مال فراوان ندارید، ولی حبتون به این مال اندک جمع است، یعنی انبوه است. خب این رو باید کم کرد. بنابراین رسیدن فقرا و تولید کار و تولید شغل امثال ذالک از پیام های اولی قرآن کریم بود. اینجا هم فهمید بسیار خوب، مشرکین گرفتار دو تا شرن، یکی به الله ایمان ندارن، یکی به خلق خدا نمیرسن. فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، این زکات بعد در دیروز بحث شد که زکات فقهی خاص نیست، اونو در مدینه نازل شد، اون عبادت است، قصد قربت میخواهد و از غیر کسی که قصد قربت نکند قبول نیست. اما زکات معنای انفاق و رسیدن به فقرا، این مطلق خیرات است، این از هر کسی مقبول است. به ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات بهم بالآخرته هم کافرون. مطلب دیگه این که اونا میگفتن که شما ما رو درک نمی کنید، ما هم شما رو درک نمی کنیم، برای اینکه من بیننا و بینک حجابون. ذات اقدس اله حرف اینها رو تکذیب نکرد، اونا گفتن قلوبنا فی اکنه، ما شما رو درک نمی کنیم، در معرفت نداریم. اما نمیدونن این پرده از کجا رو مدارک ایشون الغا شده و آویخته شده. اینا با سیئات اعمالشون تار و پود پرده را بافتن و ذات اقدس را فهمون جعلنا علی قلوبهم اکنه، که این کیفر الهی است. اونا که گفتن قلوبنا فی اکنه، خدا تکذیب نکرد، ولی نمیدونن که این از کجا دارن چوب میخورن. این تار و پود اون پرده را خودشون بافتن، بعد ذات اقدس را فهمون به جعلنا علی قلوبهم اکنه. این که گفتن بیننا و بینک حجابان، یعنی نه تو ما رو درک میکنی و عزالله، نه ما، غافل از این که پیغمبر اونا رو کاملا درک میکرد. معنای بیننا و بینک ممکن از نظر بی‌حرمتی اونها این باشد، ولی واقعیت این نیست. اونها پیغمبر رو درک نمیکردن، ولی حضرت کاملا به اونها احاطه داشت و خصوصیاتشون درک میکرد و راهنمایی هم میکرد، و منتها از دو طرف حجاب بود، یعنی فیض تو به ما نمی رسد، ما خودمون جلوش گرفتیم، خودمون هم جلو خودمون رو بستیم که به فیض شما دسترسی پیدا نکنیم. اگر اضافه شدن کلمه من که اصرار زمخشری بر این است، برای این نکته باشد. خب مطلب بعدی آن است که در فضای جاهلیت اینطور بود، در فضای اسلام هم همینطور است، که انسان موظف است مستقل باشد، به فکر دیگران برسد. اگر استقلال نداشته باشد، تابع زید و عمر باشد، در ایمان و کفر، در حق و باطل، در صدق و کذب، در عدل و ظلم، در خیر و شر، در حسن و قبی استقلال ندارد. این یمیدون معکل ریح هست، اتباع کل نائق است و مانند اون. ولی وقتی مستقل بود، خودش هم خودش مستقیم می رود، نه راه کسی می بندد نه بیراه می رود، و هم اجازه نمی دهد کسی کجراه برود، تا اونجا که ممکن است دیگران را هدایت می کند. تو آیه 3 به سوره 7 و 8 سوره مبارکه حج گذشت که فرمود اگر تابعی محقق باش، اگر متبوعی محقق باش، اگر مرجعی محقق باش، اگر راجعی محقق باش. این آیه 3 و آیه 7 و 8 سوره مبارکه حج این بود که من الناس من یتبع کل شیطان مرید، یا ثانی عطفی لیزلن سبیل الله. فرمود بالاخره این چنین نیست، تا محققانه حرکت نکردید این مشکلات دامنگیرتون میشه که یمیلون معکل ری. خب پس بنابراین هم وضع مسئله غیبت مشخص شد، هم مسئله استقلال انسان مشخص شد، و هم رسالت دین در آغاز امرش همین است که هر امر را رعایت کند، یعنی حکم وظیفه انسان نسبت به خالق و وظیفه انسان نسبت به خلق را رعایت کند، و هم جهانی بودن او. درست است که نامه‌ای که حضرت برای امپراتوری ایران و روم نوشت در مدینه بود، ولی اصل دعوت دعوت جهانی بود، به دلیل اینکه در همون مکه صهیب رومی مسلمان شد، سلمان فارسی مسلمان شد، بلال حبشی مسلمان شد. معلوم شد اختصاص نداشت به همین مسئله عرب و حجاز و مکه و مدینه و امثال ذلک، جهانی بود. خب اینا از اطراف عالم آمده بودن دیگه، اینا شدوم عرب نبودن که، اینا مخصوص مکه بودن مدینه نبودن که. یکی از حبشه آمده، یکی از ایران رفته، یکی از روم آمده، بالاخره پذیرفتن این حرف. این پذیرش نشونه آن است که مستقل. خب اما اینکه انسان وقتی وارد بهش شد علمش زیاد می شود ولی حسرت نمی برد، برای آن است که اون نشأه نشأه کمال است. الان فرشته ها بعضی ها مطاعن، بعضی مطیعن، مطاعن سمع امین، یه ده زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه، یه ده زیر مجموعه اسرافیل و ایکائیل و اسرائیل سلام الله علیه مجموعه، اما هیچ کدوم قبطه حسرتی، افسوسی، حسدی ندارن که چرا ما به این مقام نرسیدیم. شؤون داخلی ما هم همینطوره، قوای بیرونی ما اینطوره، قوای درونی ما اینطوره. در بیرون ما سمع و بصر داریم، هیچ کدوم حسد دیگری، حسرت دیگری رو ندارن. در درون وهم داریم، خیال داریم، هیچ کدوم حسرت دیگری، حسد دیگری ندارن. در بهشت اصلا این نقص ها نیست، این لا لای نفی جنس است، منتها در اصل تکرار این لا، این کلمه لغو و تعصیم مرفوع ذکر شده، لا لغو فیها ولا تعصیم، وگرنه لای نفی جنس همون نصب میداد. این که فرمود لا لغو فیها ولا تعصیم، این اصلا حسرت و حسد و زشتی هم سازدارک نیست. لذا هیچ حسرتی در بهشت نیست، با اینکه انسان کمالات نامتعاهی را پذیرفته میکنه، و خستگی هم درش نیست، برای اینکه انسان بیکار نیست که خسته بشود. علوم نامتناهیه الهی که پس از دیگری ظهور میکنند، اسمای حسنای نامتناهیه الهی که پس از دیگری ظهور میکنند، مگر این کمالات کم است، مگر تمام شدنی است. بنابراین نه خستگی هست، نه یکسان بودن هست، نه احساس ملال میشود. هر لحظه و هر حالتی یه فیضی از اسمای نامتناهی الهی، این هزار اسم یا هزار یک اسم مبارکی در جوشن کبیر است، هر کدام اگر چنونچه میلیاردها میلیارد درجه شما این رو تفسیر الهی بدانید، میبینید که تمام شدنی نیست. بنابراین انسان اونجا از یکسان بودن احساس خستگی نمی کند، احساس یکسان بودن نمی کند، ملالی درش نیست، هیچ رنجی درش نیست، ای و خستگی و لغو و تعصیم و امثال زاره درش نیست. نه قبطه وجود ندارد. مثل این که در ملائکه الان همینطورند، در قوای درونی ما همینطورند و قوای درونی ما و قوای بیرونی ما همه در تحت رهبری نفس دارن کار میکنن. هیچگاه یه افسوسی برای قوه وهم و خیال نسبت به عقل نیست، هیچگاه افسوسی نسبت قوه شهوت و خیال نسبت به عقل عمل نیست، هیچگاه افسوسی برای دست و پا نسبت به چشم و گوش نیست. هر کدام کلون یه عمل و وظیفته. نشعه نشعی است که به نحو نحو جنس لغو و تعصیم و حسرت و حسد و امثال ذلک کلن برداشته شد. این همه فرشته هایی که عددشون را جز ذات اقدس اله نمیدوند، هیچ کدام حسد دیگری را، حسرت دیگری را، اینا را ندارن. یه همچه نشعه است. خب فرمود به این که یه همچه عالمی است، وقتی وارد شدید زندگی بکنید. جامعیت قرآن هم است. حالا برسیم به سراغ خلقت آسمان و زمین. فرمود به این که این عالم با این نظمی که شما داری زندگی میکنی، این نظم محیر العقول رو کی داره تعمیم میکنند؟ برخی از خوابن، الناس نیام ازاماتون تبهو، خوابن از فکر میکنن که کی خلق کرده، چیو خلق کرده، برای چی خلق کرده. خب ما این دانشمندان را به چه مناسبت بگیم دانشمند؟ برای اینکه گوشه ای از اسرار عالم را دارن درک میکنن. اون که این معلوم را آفرید، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اگر تصادف در کار باشد، هیچ نظمی در کار نیست، علمی هم در کار نیست، خب شاید این کار شما کردید به نتیجه نرسیدید، چی رو دارید می پرواز میکنید، با کدوم نظم؟ پس یه نظمی هست که شما خودتون رو سپردید به این هواپیما یا به این آپولو که رفتید، معلوم شه نظمی در کار دیگه. نظمی در کار نباشه چی رو شما خودتون رو به خطر میندازید؟ عمق دریا را قوس میکنید، اوج سما را پرواز میکنید، رو نظم علمی است دیگر. اگر انا خلقنا کل شیء بقدر هست، اون که این نظم دقیق ریاضی را آفرید آگاه هست، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اگر دیگران علمشون به این است که گوشه ای از اسرار خلقت را می فهمن، اون که همه این اسرار پیش اوست و اسرار آفرین است، یقینا عالم است. پس خدا هست، علیم هست، حکیم هست، ناظم هست و مانند آن. بسیاری از افراد خوابن، اصلا نمی دونن کجا دارن زندگی میکنن. الناس نیام ازاماتون تبهو. در تبیین خلقت فرمود ذات اقدس اله ازلی است. این سوال راه ندارد که خدا کی خلق کرد، کجا خلق کرد. خود کی که سوال از تاریخ است، از زمان است. کجا که سوال از مکان است، از جغرافیا است. کی و کجا که دو تا واژه استفهامیان بعد پیدا شدن. هیچ فرض ندارد که ذات اقدس اله بوده، عدم محض بوده، فاصله معین بوده، بعد فیض الهی شروع شده. اگه کسی توانست یه همچیزی رو تصور بکند، خب مختار است. اما در عدم محض نه سبق و لحوق معنا دارد، نه فصل و وصل معنا دارد، نه معیت معنا دارد. اگر کسی توانست تصور بکند آزاد است. ولی ما بگوییم الله بود، بعد فاصله بود یه مدتی، بعد عالم را آفرید، در عدم محض جلو و دنبال فرض ندارد. زمان با خود ماده حرکت میکند. کی با پدید آمدن ماده وجود میآید، کجا با پدید آمدن ماده وجود می آید؟ ذات اقدس اله یا ماده خلق کرده و ماده اولی چی بود؟ البته ارواح انبیا و اولیاء علیهم السلام که نه متضمنن نه متمکن، اونا که سر جاشون محفوظ. اما سماوات و ارض و اینها، این موجود همین که یافت شد سیال است و متحرک. این موجودی که سیال متحرک است با یافت شدنش زمان و مکان پیدا می شود. کی بعد پیدا می شود؟ کجا بعد پیدا می شود؟ بین عالم و الله عدم محض است. در عدم محض سبق، لحوق، معیت، فصل، وصل اصلا فرض ندارد، معنا ندارد. بگیم قبلا مصلحت نبود، قبلا این در کار نبود، مصلحتی در کار نبود، قبلا مفسده داشت، خب قبلی نبود، مفسدی نبود. گاهی انسان الهی حرف میزند ولی انسانی فکر میکند. انسان میگه که فعلا مصلحت نیست من این کار رو انجام بدم، دو سال بعد یا سه سال بعد انجام میدم. خودش هست، زمان هست، مکان هست، مصالح هست، مفاسد هست، بررسی میکند بگه الان مصلحت نیست، دو سال بعد انجام میدم. این راه دارد. اما اگر خود زید باشد و عدم محض، این مصلحت و مفسدی ندارد، این سبق و لحوقی ندارد، این جلو دنبالی ندارد، این فصل و وصلی ندارد. عدم یعنی عدم. اگر کسی توانست در عدم محض سبق و لحوق و انفکاک و تأخر فرض کند، بسیار خوب. که خدا بود و هیچی نبود، بعد از مثلا یه مراحلی جهان را آفرید، بعد فرض ندارد، قبل فرض ندارد. همه اینها حادث ذاتی هن یک، همه اینها فقیر ذاتی هن دو، همه اینها حدوثن و بقاهن محتاج به ذات اقدس اله هن سه. فرمود ما ماده را آفریدیم، این ماده اول بسته بود، کانت السماوات و الارض رتق، بعد ففتقناه، ما برابر آیه سوره مبارکه انبیا ما اینا رو باز کردیم. و این بسته رو باز کردن به صورت سماوات و ارض و ما بین هما در آوردن شش دوره طول کشید. حالا هر دورهش چند میلیارد سال است او رو خدا میدوند. همین که ماده حرکت کرد زمان پیدا می شود. حالا گاهی یوم و لیله است که عبارت از حرکت زمین به دور خود هست در برابر شمس، این شبان روز مصطلح است. اما اصل زمان مربوط به فلک و ملک نیست، اصل زمان مربوط به حرکت ماده است. هر جا حرکت از زمان هست، زمان مقدار تدریجی حرکت است، چون که مسافت مقدار متصل و هندسه مکانی یا غیر مکانی حرکت است. اگر حرکت هست زمان هست، تدریج هست، تدریج همون زمانه که اجزای سیاله. حالا اول آسمان رو خلق کرد بعد زمین رو یا نه، از این قسمت پیداست که اول زمین را، مقدمات خلقت زمین را آفرید. فرمود به این که این کوها را ما خلق کردیم برای اینکه زمین را آرام کند، اینا نلرزند. این کوها را اگر از زیر قرار میدادیم به عنوان ستون، شما میگفتید به این که زمین دارای ستون هست. خب حالا برفرض اگر ما این کوها را زیر قرار میدادیم، زمین را رو قرار میدادیم، خود اون کوها رو چی مستقر بود؟ کل این مجموعه با اراده الهی داره اداره میشه. اگر جاذبه است، جاذبه رو با اراده الهی داره تنظیم میکنن. فبودن این پرنده های سنگین را، اون کسی که خدای سبحانی است که یمسک السماوات، اینها رو فی السماوات و الارض، در این پرنده هایی که تو فضا حرکت میکنن، این حیوانات پرنده سنگین وزن، فبود همه رو ما داریم اداره میکنیم. الان این دست ما که سنگین است، کی اینجور نگه میداره؟ اراده ماست که نگه میداره، بعد میاریم پایین، بعد میاریم بالا، بعد حرکت میدیم. اراده انسان است که این دست سنگین را حرکت میده، بالا میبره، پایین میاره، ساکن میکنه، متحرک میکنه. فرمود اراده الهی است که ذات اقدس اله اراده کرده زمین اینجور، زمان اونجور، پرنده اینجور. این طور نیست که اگر ما کوها را زیر زمین قرار می دادیم، شما می گفتی این داره ستون است. خب این ستون رو چی مستقر است؟ ولی ما این کوها را روی زمین قرار دادیم که برکات فراوانی برای شما داشته باشه، که در بحث دیروز گذشت. این مقدمات ساختار زمین فراهم شده. اما هنوز زمین از زیر آب در نیامده که قابل سکونت باشد. بعد اینکه آسمان را تنظیم کرد تو سوره مبارکه نازعات دارد والارض بعد ذلک دهاها. الان اینجا فرمود اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، زمین را در دو روز، اما کارش هنوز تمام نشده، هنوز از زیر آب در نیامده، به دلیل اینکه در سوره مبارکه نازعات دارد والارض بعد ذلک دهاها، یعنی بعض اینکه مسئله آسمان تمام شد، مسئله زمین به عنوان ده والارض که روز 25 ذی‌قعده است از اینجا شروع شده. فرمود اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا. شما اون که خالق است به کفر ورزیدید، اون که فرستنده کتاب است کفر ورزیدید، اون که فرستنده پیامبر است او رو کفر ورزید، اینا مال او. بعد سنگ و چوب را شبیه او کردید، این عالم اینه دیگه، عالمی که سنگ و چوب را به جای الله می نشانن معلوم شد همه چیز در این عالم ممکنه، هم متنبیان را به جای انبیا می نشانن، هم فرائره را به جای الله می نشانن، هم سقیفه را به جای قدیر می نشانن، هم منافقان را به جای مؤمنان می نشانن، همه چیز تو این عالم هست، منتها اینها را خودش انسان می سازد، وگرنه در جهان غیر از نظم چیز دیگر نیست. این پنج مرحله قبلا برسون مکرر برسون رسید، این عالم همه چی ممکنه، خدای کار این عالم بدلی درست کردن است برای عده. خدای بدلی فرعون گفت انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من اله غیری، اصنام و اوثان که ارباب و شرکای بدلی الهی هست، این درباره خدا، این بخش اول. متنبیان انبیای بدلی هست، بدل اونها جعل شدن که آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست. خلفا و ائمه بدلی به جای قدیر می نشینن که کم نیست. علما و مشایخ سوء دربار به جای علما و روحانیون راستین می نشینن که کم نیست. منافقان به جای مؤمنین می نشینن که کم نیست. از توحید تا ایمان، از ایمان تا توحید، در همه مراحل پنجگانه جای بدلی بافتن و بدلی ساختن است. انسان باید مواظب باشد گرفتار این بدلی ها نشه، نه در درون خود، نه گرفتار بدلی بشه و نه بدلی رو تأیید کنه. فرمود شما هم نسبت به ذات اقدس اله که خالق است کفر ورزیدید، او رو نمی پرستید، وحی او را منکرید، فرستاده او را نمیپذیرید، یک. و همین که سنگ و چوب را میپذیرید، لذا اینها را عطف کرده و جدای از هم است. اینکم لتکفرون به الذی خلق السماوات والارض فی یومین، این سه چهار معصیت مال کفر الله، و تجعلون له اندادا، این سنگ و چوب را مقرب میدونید، این سنگ و چوب را شفیع میدونید، در برابر اینا کرنش به خضوع میکنید، در حالی که الله رب العالمین است، خدای سبحان که زمین را دو روز آفرید، در زمین رواسی و راسیه و کوههای سخت بلند از فوق او قرار داد و در این کوهها و زمین برکات فراوانی قرار داد و اقوات شما را در چهار فصل مشخص کرد، سواء للسائلین، منتها یه عده جلوی سؤال سائل را میگیرن، هر کی بره کار بکنه برش میفتن. سؤال یه سؤال لفظی است که اون خیلی مطلوب نیست. تو بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه است که فرمود اگر کسی بداند در سؤال چه مزلتی است، ما سأل احد احدا، این خاندان کرم هم فرمودن اگه من دستمو برهنه کنم تا مرفق به دهن افعی بگذارم بهتر از آن است که سوال بکنم کسی را که نبود و بد بود شد. این کرم نیست، این خاندان خاندان کرم است. و اون انسان از انسان سوال میکنه، خب دیگری کی بود داد؟ همون الله بود داد دیگه. این که الله به ما از دیگری نزدیکتره که. فرمود اگر من دستم رو برهنه تا آستین تا آرنج برهنه کنم و در دهن افعو بگذارم بهتر از آن است که سوال بکنم کسی که لم یکن ثم کان. این روح عزت دیگه. فرمود هیچ کسی اگر بداند که در سوال چه زلتی است، ما سأل احد احد، و اگر کسی بداند در اجابت دعای مؤمن چه کرم به شرفتی است، ما رد احد احد. خب فرمود سواء للسائلین، هر کی بخواد برش بهش میدیم، هر کی کار بکنه بهش میدیم. سائلین کیانند؟ در سوره مبارک رحمان فرمود یسأله من فی السماوات، این تو ای آیه سوال جواب عمومی خداست. کل یوم هو فی شأن، چرا؟ چون یسأله من فی السماوات من فرض. مگه سوال قطع شدنیه؟ هر لحظه هر موجودی میگه یا الله. پس خدا در هر لحظه ظهوری دارد. این یوم نه معنی 24 ساعت است، نه یوم در برابر شب است. یسأله کل یومن، یعنی کل ظهورن، کل ظهورن کل یومن هو فی شأن، چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و فی الارض. این یک آیه است که صدر زل سوال و جواب رشون میده. خب یسأله، مگر اونا روز سوال میکنن شب سوال نمیکنن؟ یا بالعکس است، یا هر لحظه در حال سوالن، هر لحظه یا الله مردم بلنده دیگه، پس هر لحظه او دارد جواب میده. خب هر کی سوال کرد ما بهش میدیم، منتها دیگران نمیدونن از کی دارن سوال میکنن. همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه و آله انکم تدعون من لا تعرفون. خب این سواء للسائلین، یعنی هر کی کار کرد ما بهش میدیم، هر کی سوال کرد ما بهش میدیم. سوال لفظی اون حد اقل است، اون سوال عملی، اون کسی که داره تولید میکند اون داره سوال میکند. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 34 فرمود و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه خواستید به شما داد. خب به ما داد، اما این طور نیست که به ما بدهد و بیگانه‌ای در کار نباشد و بدلی جعل کنم در کار نباشد. باید اینا رو از دست اینها گرفت و این مانع را برطرف کرد که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع. فبود یه مقداری هم باید شما قیام بکنید، وگرنه اگه قیام نکنید، مبارزه نکنید، جهاد نکنید، نه تنها مسجد شما نمیمونه، بیع و کلیسای ترسایان و کلیمیان نمیمونه، صومعه راهب راه درنشین هم نمیمونه. شما با قدرت این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق در سراسر این خاک وسیع شوروی سابق یه جا برای اینکه چهار تا راهب برن تو صومعه بشینن نبود. اینا هم بساطش به هم زدن دیگه. همون لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. هر چه نام خدا و توحید و معرفت و قیامت و همه اینا رو ویران کردن. همون بالاخره یه مبارزه شما باید انجام بدید. ما سواء للسائلین به همه دادیم، اما این تو نیست که لقمه رو آماده کنیم بذاریم دهن شما. این در بهشت است. تو دنیا فامشوا فی مناکبها وابتغوا، تو دوش زمین راه برید روزیتون رو بگیرید. خب تولید کنید، کار کنید، اشتغال کنید. به این فکر نباشید که رایگان مصرف کنید و به این فکر نباشید بگید به من چه، هم به من چه، هم به تو چه، هم به او چه. همه ما واقعا کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. این چقدر این بیان لطیف و شیرینه. فرمود شما در برابر چشم گوشتون مسئول هستید یا نیستید؟ به ما فرمود. فرمود شما یه دلی دارید، یه چشمی دارید، یه گوشی. خب در برابر چشم و دل و گوش مسئول هستید یا نه؟ تو سوره مبارکه اسراء فرمود به این که ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول شد. بعد وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همونطوری که از چشمتون سوال میشه، از گوشتون سوال میشه، از دلتون سوال میشه، از این مردم جوان های بیکارم سوال میشه، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیت. این حرف بوسیدنی نیست. به ما میگن چشم تو چرا مواظب نبودی، به ما میگن چرا مواظب نبودی این جوان بیکار بشه. خب این حرف همون کسی که قرآن را آورده دیگه. اونی که قرآن را آورده گفته که چشمتون رو مواظب باشید، گوشتون رو مواظب باشید، دلتون رو مواظب باشید، جوانا را مواظب باشید. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. پس بنابراین سوان لسانی معنای باز بسید. یعنی در اوائل نزول در اوائل مکه این حرفا رو فرمان رو فرماش فرمون. خب مگر این سوره مبارکه بلد تو مکه نازل نشد؟ مگر سوره فجر تو مکه نازل نشد؟ غالب این سوره مکی به یاد فقرا برسید، به یاد مردم باشید، کمک مردم بکنید، تولید کنید، اینا در مکه نازل شد دیگه. این حرفش حرف جهانی است، منتها ابلاغش به تعلیم عمومیش تدریجی است، وگرنه اصل مطلب مطلب عمومی و جهانی است. در جریان متشابه و محکم اونجا هم فرمود به این که در سوره مبارکه آل عمران اونجا مفصل بحث شد. در سوره آل عمران اوائلش دارد که آیات قرآن دو قسم است، یک قسمت محکم است، یک قسمت متشابه. بعد محکمات ام الکتاب و متشابهات در سایه و در دامن ام الکتاب که مادرن پرورنده میشوند، و اگر متشابهات در سایه ام الکتاب حل شد، یک دست جهان و کتاب الهی می شود متشابه، یعنی شبیه هم نشبه هم. در سوره مبارکه زمر این بحث مبسوطاً مطرح شد که در سوره مبارکه زمر آیه 23 فرمود به این که الله نزل احسن حدیث کتاباً متشابهاً. سرتاپ های قرآن یک دست است. چرا؟ برای اینکه اون متشابهات به محکمات برگشت. وقتی محکمات ام الکتاب بود، تفسیر قرآن به قرآن شد، متشابهات به دامن محکم برگشت، این کودکان به دامن مادرشون رفتن، سر تا سر قرآن یک دست می شود. الله نزل احسن الحدیث کتابن متشابهن. چرا متشابه هست؟ چون مثانی هن. مثانی مستحضرید که تثنیه رو که بگن تثنیه، هر دو چیز رو نمیشه گفت تثنیه. حجر موضوع به جنب انسان رو که نمیگن تثنیه، که دو تا سنگ تثنیه است، دو تا انسان تثنیه است، مگر اینکه انسان و سنگ رو از جهت جسم تثنیه بدونیم، وگرنه تثنیه یعنی انسنا، یعنی انعطاف. این دو چیز باید گرایش رو هم داشته باشن، منسنی منعطف همگرا باشن تا بشه تثنیه، وگرنه حجر موضوع به جنب انسان که تثنیه نیست که. و تمام آیات قرآن منسنی هم منعتف هم، منطقه یک کسی باید آشنا باشد مثل خود اهل بیت علیه السلام که این سلطه را دارن، چون خودشون قرآن ناطقن، این سناب و این اطاف و همگرایی آیات را درک بکنن. وگرنه یه سلسله محکمات هست، یه سلسله متشابهات، این متشابهات فرزندان و محکماتن، اون محکمات مادر این متشابهاتن، این فرزندها در دامن مادرشون رشد میکنن، سر تا سر آیه میشود مثانه متشابه، چون انسنا دارن، هیچ ابهامی درش نیست، هیچ اشکالی درش نیست، هیچ اغلاقی درش نیست، روان است، سهل است و مانند آن. این جریان متشابه و متحکمات. بعد فرمود به این که جریان زمین که به این صورت تمام شد، ما به آسمان پرداختیم، آسمان رو به اون ثوابت سبعه سماوات برگردوندیم. دستور بارکه نازعات فرمود به این که ول ارزه بعد زالشه دهاها، آیه 28 به بعد دستور بارکه نازعات این است، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، رفع از سمک ها، سمک یعنی ارتفاع در برابر عمق. میگن جسم طول و عرض و سمک دارد اگر ارتفاع را ملاحظه کنیم، طول و عرض و عمق دارد اگر پایین را ملاحظه کنیم. رفع از سمک ها و سواها ها و اغتش لیله ها و اخرج ضحاها ها و الارض بعد ذلک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها. این رو سیدن استاد اصرار دارن به این که این به خلقت برمیگرده. قهرن اون کلمه سمه ای که در سوره مبارکه فصلت و مانند آمده، این سمه تأخیر در بیان است نه تأخیر در زمان وقوع. به هر تقدیر مقدمات زمین سازی، زمینه زمین خلقت فراهم شد، بعد آسمان تنظیم شده است، با راه های شیری فراهم شده است، بعد زمین آمان پذیرفت که ده و الارض شروع شده است. حالا بحثا انشاءالله بعد از تعطیلات فروردین. والحمدلله رب العالمین.